خانه. تا درودی دیگر، بدرود. نویسنده و تهیه کننده مریم یوسفی پور، گوینده فریناز ثریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. من دلم می‌خواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست، کنجر دیوارش دوست‌هایم بنشینند آرام. گل بگو، گل بشنو، هر کسی میخواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد. یک سبد بو یک گل سرخ به من هدیه کند و به من لبخند زند. خانم آقایان سلام، به مجله نیمروز خیلی خیلی خوش اومدید. مجله نیمروز یک مجله شنیداریه که تقدیم حضور شما میشه. برای بچه های مجله در دفتر مجله شروع به کار کردن با توکل به خداوند متعال و قصدشون اینه که این شماره از مجلم مثل همیشه مورد توجه شما شنوندگان خوبمون قرار بگیره و مطالب مختلفی رو قراره که در مجله شنیداری که امروز تقدیم حضور شما کنید. لطفا اگر فرصت دارید حتما با ما همراه باشید. خب امروز هم میخوایم بریم سراغ یکی از سلسله های تاریخی، سلسله افشاریه. نادرشاه افشار از پادشاه های بزرگ ایرانی که در واقع در دوران خودش ایران رو یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان کرد و مبارزات زیادی داشت. نادرشاه افشار ملقب به طهماسب قلی خان و از ایل افشار خراسان هست که بنیانگذار سلسله افشاریه بوده. امروز میخواییم درباره سلسله افشاریه با شما صحبت کنیم. خب قطعا خیلی از شما علاقه من به مباحث تاریخی هستید و مطالعاتی درباره سلسله افشاریه و آثار تاریخی و سیر تحول هنر و فرهنگ و تمدن در این دوره از طریق مطالعه کتاب‌های مختلف در حوزه‌های تاریخی به دست آوردین. لطفا اطلاعاتتون رو با ما هم در میون بگذارید. اگر درباره بناهای تاریخی و آثار تاریخی که در دوره افشاریه ساخته شده و الان باقی موندن اطلاعاتی دارید، اگر از اونها بازدید کردید حتما درباره اونها با ما صحبت کنید. در مجله نیمروز 3558 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن ما 220-485-220-58-800. همین الان آقای قیتونی تشریف آوردم، من دیدمشون. سلام علیکم. الان میام. به 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 آقای قیتونی،
سلام علیکم. به
سلام علیکم، احوال شما؟ خوبی؟ اینا چیه؟ من خیلی خوبم خدا شد.
اونا کاغذایی که اون سری گفتین تایپ بکنم همه آماده و حاضر.
از اون هفته تا این هفته شما از حدوداً 198 صفحه فقط 9 صفحش رو
نه اون برگای اون زیرم نگاه کنی،
اینه که مال منه.
نه اون بریا، اون بریا.
نه اینا هم که آقای مؤمنی جا گذاشتن.
من رو زدم کجا گذاشتم بذار نگاه بکنم ببینم.
از دست شما آقای قیتونی، ان شاء الله که این 198 صفحه رو تا پایان سال تحویل بدید به ما. بله حالا شما خوبه دیگه؟
بله.
خب خیلی متشکرم. آقای مؤمنی نیدید سرا؟
آقای مؤمنی داشتن میامدن با آقای رادشان صحبت میکردن. نمیدونم چی بودن، پچ پچ میکردن. منم گفتم گوش ندم، فال گوش وایسادن کار درست نیست. اومدم داخل گفتم خودش میاد.
پچ ندم داشتن اون موضوع برنامه
سوال کردن. سلام
علیکم. خوبین آقای مؤمنی؟
بله خوبین.
چی بود قضیه صحبتتون با آقای راد؟
بله داشتیم با آقای راد یه بحث تاریخی خیلی نفسگیر رو داشتیم.
بحث تاریخی
بحثش نفسگیر.
یه چیزی رو خیلی تکرار عثمانی گفت دیگه، سه بار تاکید کرد گفت آقا اینو
عثمانی از من همیم گفت
افشاری
تزاری از من همیم گفت افشاری
بعدی که بچه ها بگو برش بنویس کرد نه آقا این بعد بره تو مخش، حالا اینم بگه شیوه آقای راز
همینه دیگه. بعد حافظمون قوی باشه.
بله
خیلی خوش اومدید آقای مؤمنی.
خیلی ممنون، زنده
ما
باشیم.
ما میخواییم درباره دوره افشاریه صحبت بکنیم با شنوندگان محترم. مهمانان بزرگواری هم داریم که قطعا همراه میشن در مجله نیمروز امروز با ما. دوره افشاری از اون دورهایی هستش که ما همه حالا از زمان کودکی در مدارس خوندیم درسش رو و خیلی با این دوره همراهیم، اطلاعات داریم و فکر میکنم که قطعا بحث امروز مورد پسند خیلی باشه.
ایشالله یه دوره 15 ساله است ولی اینقدر اتفاق داره و مخصوصا وجود خود نادر اینقدر توی تاریخ برجسته شده که به قول شما بحث در موردش زیاده. بله. امیدوارم امروز این بحث خوب.
آقا من مشهد بودم هفته پیش. خب. میرفتم اون هتلی که به ما داده بودن کنار قبر نادر بود. مدام رد میشدم میرفتم نگاه میکردم. به هر حال
یه چقدر مطالعه کردید راجع بهش؟
هر چی دلتون بخواد میریم جلو، ما هم باهاتون میام. چی فکر کردین؟ در مورد ندرقلی خان؟
بله بله خیلی متشکریم. اما اولین مهمان برنامه به جمع ما پیوستن جناب آقای دکتر حمید اسدپور، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس و مؤلف کتاب تاریخ اقتصادی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، که میخوایم بیشتر از اطلاعات ارزشمند ایشون بهره بگیریم در برنامه مجله نیمروز. آقای دکتر اسدپور درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. درود بر شما و شنوندگان محترم و همکاران گرامی شما، در خدمت شما هستم.
برقرار باشید، آقای مؤمنی هم داخل استودیو هستن، گفتگو رو با جناب علی پیخان گرفت.
آقای دکتر به مجله نیمروز خوش آمدین قربان.
خوشحال باشید عزیزم، من از ادب و سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و همکاران گرامی.
بله حروف چین مجلمون هم اینجا چون وظیفه دارن که صحبت های ما و شما رو تایپ بکنن، میخوام با شما سلام علیک بکنم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟ الحمدلله.
سلام عزیزم، روزتون بخیر باشه ان شاء الله.
خواهش میکنم. همچنین شما امیدوارم که روز پر انرژی و خوبی داشته باشین. بنده هم همونطور که آقای مؤمنی گفتن تایپیستم و نشستم تا صحبت های شما رو تایپ بکنیم شما برای چاپ مجله.
شما عزیز دل ما هستید.
خواهش میکنم. همچنین شما
آقای دکتر بریم سراغ بحث امروزمون. اولین که خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و میتونیم که دوره افشاریه که حالا بیشتر هم در چهره و وجه نادرشاه در واقع ترسیم میشه این دوره رو بررسی بکنیم. آقای دکتر این دوره‌ای که نادر ظهور کرد خیلی دوره‌ای بود که خیلی هم حساب کار خودشون رو کردن، یعنی هم داخل کشور هم همسایه‌های ایران، اما با همه اقتدار و قدرت، پس چرا اینقدر کوتاه بود این دوره تاریخی؟
بله اولا من تشکر از شما و دوستان گرامی دارم که این فرصت رو داخل بنده گذاشتن.
زنده باشین، با صفت کار ماست.
با هموطنان بکنیم صحبت کنیم در رابطه تاریخ کشورمون
از خلالشت
مشترکمون. حقیقتا میتونیم ما به تاریخ پادشاهان ایران یا حکومتهای ایرانی یا سلسله ایرانی و اصولا هر حکومت و سلسله از چه زاویه نگاه کنیم. آیه یاد یک زاویهش اینه که ما ببینیم اون حکومت چگونه بر سر کار آمد، بر اساس چه زمینه هایی ظهور کرد و چگونه بر سر کار آمد، و دومون الگویی که ما میتونیم داشته باشیم برای بررسی حکومت اینه که ببینیم اون حکومت چه عمل کردی داشته، چه دستاوری داشته و چرا نتونسته ادامه بده، که این سوال شما تو همین زمینه دوم بود.
بله.
اما مورد سومی هم وجود داره که ما به عنوان الگو بهش نگاه میکنیم، اینه که ببینیم نتیجه و دستاورد نهایی اون حکومت یا اون فرد یا اون گروه در تاریخ ایران و برای جامعه ایران چه بوده. در مورد نادرشاه و حکومت افشاری صحبت کردن هم ساده هست هم سخته. ساده از این جهت هست که شما میشونی زندگی نادرشاه رو خلاصه کنی به عملیات نظامی و جنگ هایی که انجام داد و بگی بله ایشون مثلا یک فرد نابغه نظامی بود یا یک قهرمان بود، ولی این خیلی ساده است. اما وقتی که میای و موضوع نادرشاه رو گره میزنی به تاریخ ایران، سرنوشت اجتماع ایران، اقتصاد ایران و عملکرد تمدن و فرهنگ ایرانی در اون دوره، متوجه میشه که نه واقعا غیر از جنبه های عرض خدمت شما نظامی و اداری، نادرشاه جنبه ها و ابعاد دیگه هم داشته. مثلا میتونیم بگیم که آیا نادرشاه از یک الگوی توسعه و یا یک الگوی خاصی برای اداره کشور در به اصطلاح برخوردار بوده؟ آیا نادرشاه در این جهت که کشور رو به یک نقطه خاصی برسونه هدفی داشته یا نه فقط به طور روزمره راحت حکومت بکنه و کشور اداره بکنه؟ بنابراین راجع به نادرشاه صحبت کردن هم ساده است هم سخته. اما در رابطه با سوال شما، واقعیت اینه که نادرشاه وقتی که نگاه میکنیم چه کشوری رو تحویل گرفت و چه کشوری رو در واقع ایجاد کرد، جواب سوال شما پیدا میشه.
بله.
وقتی که نادرشاه به حکومت در دشت مقان در سال 1348 قمری در واقع وارث کشوری بود که به علت شرایط متفاوتی که داشت، حالا من نمیخوام وارد شرایطی بشم که باعث سقوط صفویه شد یا حمله قندهاری ها به ایران شد، من نمیخوام کلمه افغان ها رو استفاده کنم چون افغان ها رو ایرانی میدونم.
بله
و بهتر است که به جای حمله افغانان به ایران کلمه شورش غلجایی ها یا غلجایی های قندهار رو به کار ببریم، چون یه طایفه بودن در قندهار ایران، چون جزء ایران بود قندهار.
بله همینطور.
مرز ایران و هندوستان بود. شورش غلجایی های قندهار که بر اثر نارضایتی از رفتار نظام اداری دوره صفویه بود، باعث شد که حکومت صفویه سرنگون بشه. اما این یک علتی بود که به چشم میاد، ولی بقیه علت هایی که باعث سقوط صفویه شد به چشم نمیاد. ولی مسئله اصلی من اینه که نادرشاه چه کشوری رو تحویل گرفت؟ کشوری که از هر جهت، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، عذر میخوام، مورد تجاوز واقع شده بود، تکه تکه شده بود، داخل کشور یه عنصری که غیر بومی به حساب می اومد، همه غلجایی ها حکومت میکردن، در جای جای ایران حکومت های محلی ظهور کرده بود. و واقعا اگر بگوییم که در ایرانی که پس از صفویه شکل گرفته بود تا ظهور نادرشاه، ایران هزار ایران شهری بود، هزار کت خدایی بود، هزار ملک و سوایکی بود، سخن به گزافی واقعا نگفته ایم. بنابراین نادرشاه آمد و اولین وظیفه خودش رو این دید که ایران احیا بکنه.
بله.
احیا ایران و یک فارسه کردن ایران از قفقاز بگیرید تا خلیج فارس، از غرب بگیرید تا مشرق.
بله.
از مثلا بین النهرین و عثمانی در نظر بگیرید تا آسیای مرکزی، آسیای میانه، افغانستان، سند. و واقعا بعضی از نکاتی هستن که ما مورخین و کسانی که تاریخ مطالعه میکنن از توجه به اون غفلت میکنن.
بله.
اگه امروز یک بررسی بشه و مطالعه بشه که به طور مثال در ادبیات کردی، ادبیات مردمان ایرانی که در مرزهای غربی ما ساکن هستن، یه مطالعه بشه ببینیم که در ادبیات کردی سیمای نادرشاه چگونه تحسین میشه.
بله.
سیمای نادرشاه، سیمای ایرانی که در برابر عثمانی ایستاد و در واقع ظلم و ستم عثمانی رو بر مردمان مرزنشین ایران در واقع کوتاه کرد و دست عثمانی رو کوتاه کرد. وقتی که به این قضایا نگاه میکنیم متوجه میشیم که واقعا نادر احیاگر ایران بوده. از این جهت میتونیم ارزش کار این آدم رو و این شخص رو به دست بیاریم. ولی اینکه چرا این حکومت با این شرایط که به قول جناب عالی وقتی سر کار اومد یک علائم و سیگنال های از ایران فرستاد به خارج از ایران که ایران متفاوت شده.
بله.
و نگاهشون به ایران باید عوض بشه، چرا تلفن پیدا نکرد؟ این برمیگرده به شرایطی که در ایران بود. قرن 18 هم قرن بی‌ثباتی ایرانه. شما ملاحظه بفرمایید قرن 18 هم میلادی که برابر است با قرن 12 قمری صفویه هستند که سقوط میکنند، افشاریه هستند که ظهور میکنند سقوط میکنند. نزدیک 20 سال بین نادر شاه و کریم خان زند فاصله است که ایران در یک بحران عمیقی فرو میره. دوباره 15 سال کریم خان زند کشور رو به یک آرامش و متانت و اصلا امنیت میرسونه. دوباره بعد از کریم خان زند یک دوره 10-15 ساله حکومت زندی دچار بحران‌های داخلی میشه. بعدش هم آخر این قرن قاجاری سر کار میاد. حالا اینها عوامل داخلی است، غیر از عوامل خارجی که در این قرن بسیار بسیار موثر هستند. بنابراین نادرشاه آرمان‌هایی و الگوهایی برای اداره کشور داشت، اما از آن چیزی که اصل ماجرا بود غفلت کرد. و شاید سوال شما اینجا باشه که نادرشاه قادر نبود که یک نظام اداری یا کادر مدیریتی برای بعد از خودش چیکار کنه، تربیت کنه. لذا میبینید که با قتل نادرشاه افشار تمام اون هیبت، تمام اون شکوه و تمام اون دستاوردها از بین میره.
بله.
و کشور ایران دوباره در یک بحران عمیق فرو میره که اگر واقعا فرصت باشه بخوایم بحث کنیم، حتی من بر این باور هستم که جدا شدن سرزمین های که از ایران جدا شدن فقط محدود به دوره قاجار و فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه نمیشه، بلکه از دوره بعد از قتل نادرشاه این فرایند شدت میگیره و آغاز میشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یعنی در واقع قدرتی که نادر داشت و اون در واقع صورتی که از ایران ترسیم کرده بود، این رو نتونست، علیرغم اینکه به هر حال بسیار قابل احترامه و به قول شما از اون حالت هزار شهری و هزار کت خدایی ایران رو به یک آرامش و به یک ثباتی رسون، اما به هر حال شاید در واقع بتونیم افسوس بخوریم بیشتر که این شرایط نتونست ادامه پیدا بکنه در دوران پس از نادر.
بله دقیقا همینطور است. مشکلی که ما داریم در ایران اینه که نگاه هم به تاریخ یا اثر شیفتگیه یا اثر نفرته.
بله.
یا ما باید نادرشاه رو عاشقش باشیم بگیم نادرشاه مرد کبیری بود که مثل اون پیدا نشد، یا بگیم نه نادرشاه هیچ دستاوردی نداشت. متاسفانه ما سیاست اعتدال در نقد تاریخ یا مطالعه تاریخی نداریم. نادرشاه با همه دستاوردهایی که برای ایران داشت و با همه شکوه عظمتی که به دنبال آورد، اما فاقد یک عنصر اساسی برای تداوم حکومت خودش بود و اون این بود که نتوانست نخبگان رو و نیروهای نخبه رو وارد ساختار خودش بکنه. از اون طرف از کارسازی غفلت کرد. شاید یکی از علل این ماجرا شرایط روحی و روانی نادرشاه در دو سال آخر عمرش بود که واقعا از لحاظ روحی پریشان بود. یکی از مسائلی که در تاریخ ایران مخصوصا راجع به حکومت‌ها و حاکمان کمتر مورد توجه واقع میشه، مسئله روانشناسی فردیه.
بله.
شما ملاحظه هم مظفرالدین شاه رو با محمد علی شاه مقایسه بکنید. اگر جای مظفرالدین شاه محمد علی شاه پادشاه بود، آیا فرمان مشروطیت به این سادگی و سهل و سهولت صادر میشد؟ نادرشاه در اواخر روزگار خودش واقعا دچار پریشانی شد. اینجا هم من اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم. حقیقتا من دلیل مستند و محکمی برای این ادعای کلام میخوام بگم ندارم، ولی برای این باور هستم. شواهدی هم به شکل مبهم نشون میده که قتل نادرشاه و یا ترور نادرشاه فقط نتیجه نارضایتی 4 افسر یا 4 سرکرده یا اطرافیان اون نبود. به نظر میرسه که، نمیخوام بگم نظریه توطئه رو من قبول دارم، ولی به نظر میرسه که دست خارجی ها مثل انگلیسی ها و روس ها در قتل نادر قابل اثبات باشه. برای اینکه بعد از قتل نادرشاه شما میبینید که ایران در واقع اون دوباره دچار بحران میشه. احمدشاه دورانی تو افغانستان ظهور میکنه، عمان از دست ما میره، در قفقاز حکومت های محلی پیدا میشن. با کمال احترام برای کریم خان زند که اگه قرار باشه در ایران کسی رو سردار سازندگی بگن، اون از نظر من کریم خان زنده.
بله.
اینو ثابت میکنم. با کمال احترام برای کریم خان زند، کریم خان زند نتوانست بر کل ایران حکومت کنه. بیشتر در ناحیه زاگرس حکومت میکرد، از شمال غربی تا جنوب غربی.
بله.
شرق ایران، خراسان، اصلا افغانستان، قفقاز در اختیار کریم خان زند نبود. بنابراین فرایند تجزیه ایران بعد از قتل نادر بود. یا ماجرای نیرو دریایی، شما ملاحظه می‌فرمایید که یکی از اقدامات نادرشاه انجام داد و به قول جناب عالی شکوه و عظمت ایرانی رو احیا کرد، تأسیس نیروگاهی در شمال و جنوب کشور بود. مثلا در دریای مازندران بندر لنگرود رو، شهر لنگرود رو به عنوان بندر و به عنوان اسکله و به عنوان پایگاه دریایی ایران در نظر گرفت. در جنوب کشور بندر بوشهر در نظر گرفت. ولی در هر دو جا با مخالفت‌های شدید روس‌ها و انگلیسی‌ها مواجه شد. و این فرایند، یعنی مخالفت قدرت‌های بزرگ با قدرتیابی ایران و با شکوه ایران و احیاء عظمت ایران، یه تاریخچه واقعا طولانی داره. شما ملاحظه می‌فرمایید از زمان افشاریه که ایران می‌خواد در این منطقه خاورمیانه و خلیج فارس یه قدرتی بزرگی بشه، حالا اون زمان نیروی دریایی است، باش همکاری نمی‌کنن، کارشکنی می‌کنن، سنگ‌اندازی می‌کنن و واقعا نادر با تمام کارشکنی‌ها و با تمام موانعی که انگلیسی‌ها، روس‌ها و سایرین براش درست کردن، توانست که یک نیروی دریایی بسیار قدرتمندی در خلیج فارس احیا بکنه و به اعمال حاکمیت ایران در خلیج فارس بپردازه. درست نادر شاه خودش فوت کرد و بعد از فوت اون شکوه و عظمت از بین رفت، ولی واقعا در ادبیات عامه و در فرهنگ مناطق همجوار ایران اسم نادر شاه در واقع مصادف بود و مترادف بود با شکوه و عظمت. عرض کردم در ادبیات کردی نادر شاه ستایش میشه، در ادبیات عامه کشور عربی خلیج فارس ضرب نادری، شمشیر نادری، سیف نادری بسیار بسیار جا افتاده بود و واقعا وقتی اسم نادر شاه می اومد این و حکومت ایران می اومد، این مصادف بود با در واقع نوعی احترام برانگیخته شدن و نوعی احترام گذاشتن به ایران. تمام اینها نشون میده که مخالفت با قدرتیابی ایران تو خاورمیانه و خلیج فارس و این منطقه مختص امروز و دیروز و پیروز نیست، یه تاریخ دو قرنی و سه قرنی داره. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. این موضوعی که در مورد بررسی تاریخ گفتید که باید در واقع یک نوع تعادلی در بررسی تاریخ وجود داشته باشه، نگاه حب و بغضی نداشته باشه، من داشتم به همون بحث نگاه در واقع توطئه محورم داشتم فکر میکردم. حالا سعدی میگه که دو چیز تیره عقل است، گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن. یعنی به هر حال هر چیزی رو در جای خودش به کار ببریم. یعنی اگر یه جایی واقعا توطئه است نترسیم از این که بگیم توطئه بود، و اگر جایی هم نبود الکی نگیم توطئه بود. ولی واقعا من یاد یه جمله ای از وودی آلن هم افتادم، میگه که درستی که من آدم متوهمی هستم، اما دلیل نمیشه اون آدمی که داره از صبح پشت سر من میاد اونو نبینمش. یعنی واقعا یه جایی به قول شما ممکنه که اصلا به ما جوری این برچسب توطئه رو زده باشن که ما در بررسی نقش دیگران هم با این برچسب همیشه همراه باشیم و بترسیم که بگیم که نکنه من این نظر رو مطرح بکنم بگن توهم توته داره، در حالی که واقعا ممکنه که دستای همیشه در واقع یک اتفاق سهیم بوده باشن.
بله، در تایید فرمایش شما من میخوام این رو عرض کنم که شما ملاحظه بفرمایید بعد از قتل نادرشاه چه اتفاقاتی در ایران افتاد که تا یک قرن بعد ادامه پیدا کرد.
بله.
یکی از اتفاقات مهم ضعف ایران بود، از گردونه خارج شدن ایران بود. ایران در زمان شاه عباس کبیر صفوی یکی از در واقع قدرت‌های مرکزی جهان بود، در مرکز جهان قرار داشت، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه ارتباطات، تو حوزه اصلا مسائل نظامی. ارتش صفوی بسیار بازسازی شده بود برای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس. ایران قدرتی بود که جلو عثمانی می‌ایستاد و می‌دونید که اروپایی‌ها از عثمانی بارها شکست خورده بودند.
بله.
هرچند که پیروزی هم داشتن، ولی ارتش ایران با تمام تنهایی و با تمام مشکلاتی که داشت در برابر عثمانی تاب آورد، مقاومت کرد و ایستاد و از تمامیت ارضی این کشور دفاع کرد.
بله.
نادرشاه وقتی که آمد سر کار، بعد از یک دوره افول ایران، دوباره ایران رو آورد به کانون توجهات جهانی. چیزی که نادرشاه در نظر داشت و این گمان من شاید اشتباه باشه، قابل نقد، قابل بطلان، من تعصبی ندادم.
بله.
ولی آنچه که در ذهن من میگذره اینه که نادرشاه در نظر داشت ایران رو به یک امپراتوری بزرگی تبدیل کنه که از عثمانی بزرگتر باشه و در واقع شرق در بر بگیره. و لذا رفتن نادرشاه به سوی هندوستان رو نه به عنوان کشورگشایی با تلقی کرد. حالا چنان که بعضی اومدن میگن بله نادرشاه به هندوستان حمله کرد و نمیدونم دولت گورکانیان هند ضعیف کرد، غافل از اینکه گورکانیان هند خودشون ضعیف شده بودن. و اصلا قبل از نادر فرایند ضعف و انحطاط و گورکانیان شروع شده بود. ما نباید کارهایی که بزرگانمون کردن رو به خاطر مسائل فردی یا گروهی در واقع زیر سوال بریم. نادرشاه در نظر داشت یک امپراتوری درست بکنه و بسیاری از سیاست‌های نادرشاه تو حوزه مذهب، تو حوزه نظامیگری، تو حوزه ارتش و بازسازی نیرو نظامی ایران تو این رسا قابل توجیه است. شاید این نقد وارد باشه که آقا این نظر نادرشاه و الگوهایی که او در نظر داشته آرزوهای دوردرازی باشند. بله ممکنه واقعا آرزوهای دوردرازی باشند، اما چه میشود کرد؟ بالاخره این اتفاق افتاده و وقتی ما نقد میکنیم نباید این نقدمون اثر شیفتگی باشه یا اثر نفرت باشه. ما چه از نادرشاه بدمون بیاد چه از نادرشاه خوشمون بیاد، اون کسی هست که بعد در سقوط اصفهان و اون مشکلاتی در اصفهان برای وطنان ما پیدا شد در زمان شاه سلطان حسین و تجزیه ایران به وجود آمد و در خود اصفهان به جای حکومت ایرانی یک حکومتی که شورشی بود حکومت میکرد و قدرت ما قدرت در دست گرفته بود و چوب تاراج به فرهنگ و تمدن اقتصاد ایران زده بود، نادرشاه برخاست و ایران رو یک پارچه کرد. اگه امروز ایرانی وجود داره که من و شما با هم صحبت راجع بهش میکنیم، این ایران مدیون کسانی است که براش زحمت کشیدن، رنجها کشیدن، خونها دادن. بله. یکی از اونها هم نادرشاهه.
درسته.
ما انتقاد به نادرشاه رو داریم، اون سر جای خودش، ولی جایگاه این آدم در تداوم تاریخ ایران و در تداوم یک فارچگی ایران غیر قابل انکار است.
بله آقای دکتر، حالا من اون موضوعی که گفتم که در واقع توهم هم گاهی اتفاقا توهم نیست و واقعیت، ما هستم آخه برم به سمت اون قراردادی که بین پتر یکم و دولت عثمانی منعقد شده بود که شمال ایران و غرب ایران رو بین خودشون تقسیم بکنن و خوشبختانه همزمان بود با دوره که نادرشاه برآمد و انگار که دیگه این دو دولت ماستای خودشون رو کیسه کردن. خواستم از شما در مورد خود همین قرارداد بپرسم که اصلا این قرارداد کی وضع شد، چرا اون قرارداد رو برای خودشون امضا کردن و چه شد که این قرارداد رو یک طرفه پتر یکم ملغا اعلام کرد.
بله شما به نکته بسیار مهم اشاره فرمودید و در واقع نکته رو بیان فرمودید که نشون میده دشمنان ایران در هر شرایطی منتظر هستند که در داخل ایران و در درون کشور همبستگی ملی ما و اصلا خدمت شما قدرت ملی ما دچار بحران بشه.
بله.
و از این شرایط و خلأ سوء استفاده کنند و به اهداف خودشون برسند.
بله.
یکی از این شرایط شرایطی بود که بعد از در واقع سقوط اصفهان به دست قلجایی‌ها پیش اومد. در سال 1335 قمری برابر با 1722 میلادی اصفهان در شهریور ماه سقوط کرد.
بله.
خب حالا اون فرایند و جریان سقوط اصفهان رو بهش نمی‌پردازیم چون بسیار طولانیه و یک داستان پر اشک چشم است که هموطنان ما تو اصفهان چه سختی‌ها که نکشیدن و چه آزارها که ندیدن، به اون نمی‌پردازیم.
بله.
منتها وقتی که یه حکومت غیر مشروع به نام قلجایی‌ها در ایران سر کار آمد که هدفش این بود که در واقع انتقام بگیره از صفویه و از ایرانیان انتقام بگیره، دولت‌های عثمانی و روسیه علارغم اینکه با ایران پیمان عدم در واقع تخاصم داشتن، خود عثمانی با ایران قراردادی داشت به نام قرارداد ذهاب یا قصد شیرین که زمان شاه صفی امضا شده بود و تا پایان صفویه پادشاهان ایران این اهنامه رعایت می‌کردند.
بله.
حتی در زمان شاه سلطان حسین عثمانی دچار ضعف شد و بصره به ایران واگذار شد و ایران میتونست بصره رو تصاحب کنه، اما شاه سلطان حسین صفوی به خاطر احترام به این قرارداد و به خاطر حفظ مودت و دوستی بین ایران و عثمانی از ضعف عثمانی سوء استفاده